48 قانون قدرت. رابرت گرین، ویست الفرست. قانون 46. هرگز بسیار کامل به نظر نرسید. حکم. از دیگران بهتر به نظر رسیدن همیشه خطرناک است. اما خطرناکتر از همه ظاهر شدن بدون خطا و نقطه ضعف است. حسادت دشمنانی به صدا می آفریند. نشان دادن نقص‌های گاه و بیگاه و پذیرش ایرادهای بی‌ضرر کاری هوشمندانه است. زیرا باعث منحرف ساختن حسودان شده و شما را موجودی قابل دسترس با ویژگی‌های عادی انسانی نشان می دهد. تنها خدایان و مرده ها می توانند کامل و مصون از تعرض به نظر برسند. سرپیچی از قانون. در سال 1953 جو اورتون با کنت هالیوود در آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک لندن دیدار کرد. هر دو به عنوان دانشجوی بازیگری ثبت نام کرده بودند. آنها خیلی زود عاشق هم شدند و به منزل جدیدی رفتند. هالیوود که آن زمان 25 ساله بود، 7 سال از اورتون بزرگتر بود و مطمئن‌تر به نظر می رسید. اما هیچ کدام ظرفیت هنرپیشگی را نداشتند و پس از فارغ التحصیلی در آپارتمان نموری در لندن ساکت شده و تصمیم گرفتند هنرپیشگی را کنار گذاشته و به عنوان نویسنده با هم همکاری کنند. ارث هالیوود به اندازه‌ای بود که چند سالی ناچار نبودند به دنبال شغل باشند. در آغاز هالیوود نیروی هدایتگر پشت صحنه داستان‌ها و قصه‌هایی بود که می‌نوشتند. او به اورتون دیکته می‌کرد و اورتون دست نوشته‌ها را می‌نگاشت و گاهی باورها و کلام خود را در آنها می‌گنجاند. تلاش‌های نخست اندکی توجه فعالان ادبی را جلب کرد، اما زود از بین رفت. وعده‌های آنها به جایی نرسید. سرانجام ارثیه تمام شد و این زوج باید به دنبال شغل می‌رفتند. اشتیاق همکاریشان کمرنگ شده بود و آینده ناامید کننده بود. در سال 1957 اورتون آغاز به نوشتن کرد، اما 5 سال بیشتر طول نکشید که این دو عاشق به خاطر تخریب 10 کتاب کتابخانه به مدت 6 ماه زندانی شدند و او تازه خود را یافت. شاید از روی شانس نبود، این نخستین باری بود که او و هالیوود در این 9 سال از هم جدا شده بودند. او از زندان بیرون آمد و تصمیم گرفت که بی‌احترامی به جامعه انگلیسی را به صورت نمایشنامه کمدی تئاتر نشان دهد. او و هالیوود با هم بودند، اما این بار نقش آنها جابجا شده بود. اورتون کار نگارش را انجام می‌داد، در حالی که هالیوود ایده و نظرها را می‌افزود. در سال 1964 دو اورتون نخستین نمایشنامه بلند خود مهمانی آقای اسلون را تمام کرد. نمایشنامه دوباره وست اند، محله اعیانی شهر لندن و ارزیابی‌های با ارزشی کسب کرد. یک نویسنده بزرگ جدید از ناکجا آباد. اکنون در آرامش گیج کننده موفقیت پشت موفقیت بود که به دست می‌آورد. در سال 1966 با نمایشنامه لوت موفقیت بزرگی به دست آورد و شهرتش اوج گرفت. به زودی کمیسیون‌های زیادی از هر سو دریافت کرد. از جمله از سوی بیتلز که با سخاوت زیاد به وی پول می‌پرداختند تا یک فیلم نامه برایشان بنویسد. همه چیز در اوج بود. همه چیز جز رابطه اورتون با کنت هالیوود. این زوج هنوز با هم زندگی می کردند، اما رشد موفقیت های اورتون با تخریب روحی هالیوود همراه بود. هالیوود با دیدن عشقش اورتون در مرکز توجه از اینکه یک همکار شخصی در نوشتن فیلم نامه ها بود و نقشش به عنوان همکار کمتر و کمتر می شد احساس خالی می کرد. هالیوود در دهه 1950 با ارثیه خیش اورتون را حمایت کرد و حال اورتون از او حمایت می کرد. در یک مهمانی یا در جمع دوستان مردم به صورت طبیعی جذب اورتون می شدند. او جذاب بود و تقریبا همیشه روحیه شادی داشت. برخلاف اورتون خوش ظاهر، هالیوود کچل و دست و پا چلفتی بود و حالت دفاعیش مردم را از وی گریزان می کرد. با موفقیت اورتون مشکلهای این زوج بدتر شد. حالتهای روحی هالیوود زندگی دو نفره را برایشان ناممکن می ساخت. اورتون ادعا کرد که می خواهد او را ترک کند و کارهای زیادی دارد. اما هر بار به دوست و عاشق قدیمیش برمیگشت. او سعی کرد تا برای هالیوود شغلی هنری راه بیندازد. حتی سعی کرد برای نمایش کار او نمایشگاهی ترتیب دهد. اما با شکست روبرو شد و این تنها حس حقارت هالیوود را بیشتر کرد. در ماه می 1967 این دو با هم به تعطیلات کوتاهی رفتند. تانگیر، مراکش. در این سفر اورتون در یادداشت‌های روزانه‌اش نوشت: ما از خوشبختی قدیم حرف زدیم و اینکه چرا دیگر داشتن آن خوشبختی ممکن نیست. باید تاوانش را بپردازیم یا اینکه با بدبختی از راه دور ضربه بخوریم. شاید خیلی شاد بودیم. جوان بودن، خوش‌ظاهر بودن، سالم، مشهور و به نسبت ثروتمند بودن. به یقین برخلاف طبیعت است. گویا هالیوود مانند اورتون شاد بود، اما از درون عصبی و در دو ماه بعد، در اوایل صبحگاه دهم ماه آگوست 1967، درست چند روز پس از کمک به اورتون در کارهای پایانی نمایشنامه خبیثانه آنچه باتلر دید که بیشک شاهکارش است، کنت هالیوود با ضربه‌های پی در پی چکش به سر جو اورتون او را کشت. آنگاه با خوردن 21 قرص خواب خودش نیز مرد. و یادداشتی بر جای گذاشته بود. با خواندن یادداشت‌های روزانه اورتون همه چیز مشخص می‌شود. کاز. حکایت مرد حریص و مرد حسود. یک مرد حریص و یک مرد حسود به دیدن شاه رفتند. شاه به آنها گفت: یکی از شما می‌تواند چیزی از من بخواهد و من آن را به وی خواهم داد، به شرط اینکه به دیگری دو برابر آن را بدهم. حسود نمی‌خواست نخستین فرد باشد، زیرا به همراهش که دو برابر از او دریافت میکرد حسادت میکرد، و مرد حریص هم نمیخواست فرد نخست باشد، زیرا میخواست همه چیز از آن وی شود. سرانجام حریص حسود را مجبور کرد که اول تقاضا کند، و مرد حسود از شاه خواست که یکی از چشمش را از حدقه بیرون آورد. داستانهای یهودی، هفت گناه مرگبار، سلومول شیمل، 1992. تفسیر. کنت هالیوود تلاش کرد که روحیه خرابش را به صورت بیماری ذهنی بپذیرد، اما آنچه یادداشت‌های جورتون به وی نشان داد واقعیت داشت. آنچه در قلب بیمارش وجود داشت به طور ساده و خلاصه حسادت بود. یادداشت‌هایی را که هالیوود یواشکی خواند، روزهای آن دو را یکسان می‌دانست و شهرت را دلیل اختلاف‌هایشان بیان می‌کرد. پس از موفقیت اورتون، خودخوری‌های هالیوود، حرف‌های بی‌ادبانه‌اش در مهمانی‌ها و پستی در حال رشد وی در یادداشت‌ها نمایان شدند. همه این مطالب را اورتون با بی‌حرمتی زیاد نقد کرده بود. یادداشت‌ها ناخوشنودی هالیوود از موفقیت اورتون را نشان می‌داد. سرانجام تنها چیزی که او را خوشحال می‌کرد، یک شکست برای اورتون بود. شاید یک نمایش نامه ناموفق تا مانند سالها پیش بتواند در شکست همدردی کند، و وقتی خلاف آن اتفاق رخ داد و تنها موفقیت و شهرت اورتون فزونی یافت، هالیوود تنها کاری که میتوانست بار دیگر آنها را برابر سازد انجام داد. او خودشان را با مرگ برابر ساخت. هالیوود با کشتن اورتون شاید به اندازه دوستش مشهور شد. البته شهرت پس از مرگ. جو اورتون فقط بخشی از ویران شدن دوستش را فهمید و تلاش او برای کمک به هالیوود در راه اندازی یک حرفه هنری آنها را نشان داد. سخاوت و گناه. اساساً اورتون دو راه حل برای مشکل داشت. او میتوانست موفقیت‌هایش را پایین بکشد، اشتباه‌هایی مرتکب شود و حسادت هالیوود را منحرف سازد، یا با فهمیدن دلیل مشکل باید از هالیوود به عنوان یک افعی فرار می‌کرد. البته هالیوود یک افعی بود، افعی حسادت. وقتی حسادت در کسی ایجاد می‌شود، هر کاری که انجام می‌دهید باعث رشد آن شده و روز به روز درونش را چرکی‌تر می‌سازد و در نهایت او حمله می‌کند. کمتر از 50% افراد می توانند در بازی زندگی موفق شوند و این اقلیت بیشک حسادت اطرافیان را تحریک خواهند کرد. وقتی موفقیت در مسیر شما قرار گیرد، افرادی که به شما نزدیکند، دوستان و آشنایانی که پشت سر گذاشته اید، بیشتر می ترسند. احساس پستی آنها را می خورد. فکر موفقیت شما تنها احساس رکود آنها را بالا می برد. حسادت، یا به گفته کیرکگارد فیلسوف، تحسین ناشاد جلب می کند. شاید حسادت را نبینید، اما روزی آن را احساس می‌کنید، مگر اینکه راهبردهای منحرف ساختن حسادت را آموخته باشید. دادن قربانیان کوچکی در راه الهه موفقیت. موفقیت خود را به صورت منطقی تضیف کنید، یا شکست، ضعف و عصبانیت خود را نشان دهید، یا موفقیت خود را به شانس نسبت دهید، یا خیلی ساده دوستان تازه برای خود بیابید. هرگز قدرت حسادت را دست کم نگیرید. تحسین کننده‌ای که احساس می کند نمیتواند با پذیرش خیش ناشاد باشد، ترجیح میدهد با آنچه تحسین میکند حسادت ورزد. به همین دلیل به زبان دیگری سخن میگوید. آنچه او تحسین میکند به راستی چیزی احمقانه، عجیب و غریب و کسل کننده است. تحسین یعنی پذیرش خیشتن شاد. حسد یعنی قدرت نمایی خیشتن ناشاد. سورن کیرکگارد، 1813 تا 1855.
هوش و مهارت زیادی برای کتمان هوش و مهارت لازم است. لاروش فوکات 1613 تا 1680. پیروی از قانون. طبقه بازرگانان و صنف صنعتگران که فرانس قرون وسطا رفاه خود را مدیون آن بود، جمهوری خلق کردند تا برابر ظلم اشراف از آنها حمایت کند. از آنجا که مقام بالا تنها برای چند ماه محفوظ می‌ماند، کسی نمی‌توانست تسلطی همیشگی داشته باشد و این به معنای درگیری همیشگی جناح‌های سیاسی به خاطر در دست گرفتن کنترل بود. این سازوکار دیکتاتورهای ستمگر و تنگ نظر را دور می‌داشت. خاندان مدیچی با چنین سازوکاری چندین قرن زندگی کرد بدون اینکه اثری از خود بر جای گذارد. آنها اصالت متوسطی به عنوان داروساز داشتند و شهروندانی معمولی از طبقه متوسط بودند. تا اواخر قرن 14 که جیوانی د مدیچی اقبالی در بانکداری یافت و آنها به عنوان نیرویی که جدی گرفته می شدند نمایان گشتند. با مرگ جیوانی پسرش کوزیمو شغل خانواده را در دست گرفت و به سرعت استعدادش را در این زمینه نشان داد. با مدیریت او شغل پولساز شد و خاندان مدیچی به عنوان یکی از خانواده‌های برجسته بانکدار اروپا نمایان شد. اما در فرانسه آنها رقیبی داشتند. با وجود نظام جمهوری‌خواه شهر، یک خانواده یعنی دودمان آلبینرز کنترل انحصاری دولت را برای سالها در دست داشتند و قراردادهایی را تقویت می‌کردند که باعث می‌شد همواره جایگاه‌های مهم را با افراد خاندان خود پرسازند. کوزیمو با این امر نجنگید و حمایت ضمنی از دودمان آلبیزر داشت. زمانی که آلبیزر آغاز به نمایش قدرت کرد، کوزیمو ترجیح داد در پس زمینه بماند. هرچند در نهایت ثروت مدیچی نتوانست نادیده گرفته شود و در سال 1433 به خاطر تهدید از سوی این خانواده، آلبیزر از عوامل دولتی خود استفاده کرد تا به جرم دسیسه در براندازی جمهوری کوزیمو را دستگیر کنند. برخی در جناح آلبیزس خواستار اعدام کوزیمو شدند و بقیه از بروز جنگ‌های داخلی می‌ترسیدند. در نهایت او از فلورانس تبعیت کرد. کوزیمو با این حکم نجنگید و به آرامی آنجا را ترک کرد. او می‌دانست که گاهی عاقلانه‌تر است که منتظر فرصت بمانی و کم رنگ شوی. سراسر سال بعد آلبیزس آغاز به ایجاد ترس و وحشت کرد، زیرا در حال تنظیم حکومتی استبدادی بودند. کوزیمو حتی در تبعید از استفاده از منافع ثروتش در نفوذ بر امور فلورانس ادامه داد. یک جنگ داخلی در شهر در گرفت. سپتامبر 1434 خاندان آلبیزس از قدرت سرنگون و تبعید شد. کوزیمو بیدرنگ به فلورانس بازگشت و جایگاهش را پس گرفت، اما متوجه شد که اکنون با موقعیتی شکننده روبروست. اگر جاه طلب به نظر می رسید مانند آلبیزر، حسادت و دشمنی را که در نهایت به تهدید خود وی ختم می شد تحریک می کرد. از سوی دیگر اگر در فعالیت‌های جنبی می ماند، به خاندان دیگری که مانند آلبیزر بالا بیایند فرصت می داد که با موفقیت‌هایشان مدیچی را تنبیه کند. کوزیمو مشکل را به دو طریق حل کرد. محرمانه از ثروتش برای خرید نفوذ در بین شهروندان مهم استفاده کرد و یاران خود را که همگی به گونه‌ای هوشمندانه از طبقه‌های متوسط برای کتمان وفاداریشان به او انتخاب شده بودند، در موقعیت‌های بالای دولتی قرار داد. افرادی که از نفوذ سیاسی در حال رشد وشاکی بودند، تحت پرداخت مالیات قرار گرفتند یا دارایی هایشان توسط افراد بانکدار کوزیمو از اختیارشان خارج می شد. جمهوریت فقط یک نام بود. کوزیمو بر امور کنترل کاملی داشت. کوزیمو در پشت صحنه ها تلاش می کرد تا کنترل را در دست گیرد، در حالی که در ظاهر چهره دیگری از خود ارائه می داد. وقتی در خیابان های فلورانس قدم می زد، خازانه لباس می پوشید و بیشتر از یک خدمتکار به نظر نمی رسید و به افراد امین و شهروندان محسن به گونه ای تعظیم می کرد. به جای اسب سوار قاطر می شد. هرگز از مسائل واردات عمومی صحبت نکرد، در حالی که در امور خارجی فلورانس را با بیش از 30 سال کنترل کرد. به نیکوکاران پول می داد و با طبقه بازرگانان فلورانس ارتباط برقرار می کرد. برای همه ساختمان های عمومی که غرور فلورانسی ها را در شهر تأمین می کرد بودجه تهیه کرد. وقتی قصری برای خود و خانوادهش در نزدیکی فیسول ساخت،
طراح های پرزرق و برق برونسلی را نپذیرفت و به جای آن ساختار متواضعانه ترمیچلو زورا، مردی با اصالت پایین از فلورانس را انتخاب کرد. قصر نمادی از راهبرد کوزیمو بود. از نمای بیرونی به طور کامل ساده و در درون به طور کامل گرانبها و باشکوه بود.
سرانجام پس از 30 سال حکومت، کوزیمو در سال 1664 مرد. شهروندان فلورانس می‌خواستند برایش مقبره‌ای بسازند و خاطره‌اش را با مراسم خاکسپاری با شکوهی جشن بگیرند. اما کوزیمو در بستر مرگ خواسته بود که بدون جشن و نمایش به خاک سپرده شود. 60 سال بعد ماکیاولی از کوزیمو به عنوان باهوش‌ترین پرنس یاد کرد، زیرا او می‌دانست که چگونه مسائل نامعمول که دیده می‌شوند و در هر ساعت به چشم می آیند نسبت به آنها که در عمل انجام می شوند و با احترام پوشیده می شوند حسادت دیگران را تحریک می کند. کادر حسد آگلاروس را آزار می دهد. الهه مینروا در مسیر خانه حسد بود. خانه آغشته به تاریکی و لجن. خانه پنهان در دوردست و در عمق دره‌ها. جایی که خورشید هرگز نمی تابد و باد هرگز نمی وزد. جایگاه تاریکی پر از ترس کرخ کننده. همیشه بی آتش و پنهان در تاریکی شدید. وقتی مینروا به این منطقه رسید، روبروی خانه ایستاد و با نوک نیزه به درها ضربه زد. درها باز شدند و حسادت در میان آن نمایان شد. درگیر با گوشت مار تازه غذایی که شرارتش را با آن تغذیه می کرد. مینروا نگاهش را برگرداند، اما حسد به سرعت از زمین بلند شد. اجساد نیمه خورده را رها کرد و کشان کشان بیرون آمد. با دیدن الهه که در کمال زیبایی بود، آه کشید. صورت حسادت به طرز بیمارگونه‌ای رنگ پریده بود. بدنش لاغر و تحلیل رفته بود و با چشمان نیمه باز به گونه‌ای وحشتناک نگاه می‌کرد. دندان‌هایش بزرگ و خراب بودند و سینه سمی سبز رنگ و زبانش سم می‌چکید. تنها تماشای زجه کشیدن می‌توانست بر لبانش شادی بیاورد. هرگز آرامش خواب را نمی‌شناخت، بلکه تمام وقت با دقت و خشم بیدار بود. و ناامیدانه سرنوشت خوب بشر را می نگریست و لاغر سر می شد. او دیگران را می جوید و جویده می شد و خودش را آزار می داد. مینروا با وجود نفرتش از وی کوتاه گفت: زهرت را درون یکی از دختران سسروپ وارد کن. این چیزی است که از تو می خواهم. بدون کلامی اضافی با نیزش به زمین فشار آورد. زمین را ترک کرد و به سوی آسمان ها اوج گرفت. حسادت از گوشه چشمش الهه را تماشا می کرد که از دیدرس خارج میشد. غرغر میکرد و از اینکه نقشه مینروا اجرا شود عصبانی بود. آنگاه عصایش را بیرون آورد. عصایش سراسر پوشیده از خار بود. خود را با ابرهای سیاه پوشاند و آماده شد. هر جا که میرفت دشت‌های پرگل را له میکرد. چمنها را پژمرده میکرد. درختها را میسوزاند و با نفسش مردم شهرها و خانه‌هایشان را فاسد میکرد. تا اینکه به آتن رسید، محل هوش و ثروت و آرامش و سعادت. وقتی دلیلی برای اشک ریختن مردم آنجا ندید، به سختی توانست جلوی گریه‌اش را بگیرد. آنگاه وارد خوابگاه دختر سسروپ آگلاروس شد. حسادت فرامین مینروا را اجرا کرد. او سینه دختر را با دستان آغشته به خباثت لمس کرد. قلبش را با خارهای نوک‌تیز پر کرد. سمی سیاه و شیطانی را در سراسر استخوان‌هایش پخش کرد و زهر را عمیق در قلبش ریخت. دلیل این عذاب نیاز به جستجو نداشت و در برابر چشمان آگلاروس دیدگاهی از خواهرش قرار داد. ازدواج خوش خواهرش با الهه مرکوری و تمام جذابیت الهه را قرار داد و در این شکوه اغراق کرد. پس آگلاروس با چنین افکاری آزار دید و عصبانیت حسودانه‌ای که پنهان کرده بود قلبش را نابود ساخت. روز و شب آه می‌کشید و بی‌وقفه بدبخت و به آرامی تباه شد. انگار که یخ برابر خورشید ذوب می‌شود. شعله‌ای که از فکر و خوشبختی و بخت خوب خواهرش در وی برافروخته شد، مانند علف‌های شعله‌ور نبود، بلکه آتشی بود که از درون می‌سوخت. تفسیر کتاب فروشی به نام ویسپا زیانودا بیستجی، یکی از دوستان کوزیمو، یک بار درباره وی نوشت: او هر بار میخواست کاری انجام دهد آن را مینگریست، به این منظور که تا اندازه‌ای ممکن حسادت را از آن دور سازد. وانمود میکرد که خلاقیت از سوی دیگران است نه وی. یکی از گفته های دلخواه کوزیمو این بود: حسادت علفی است که نباید آبیاری شود. با آگاهی از قدرتی که حسادت محیط مردم سالارانه داشت، کوزیمو از داشتن ظاهری بزرگ منشانه دوری کرد. این بدان معنا نیست که بزرگی باید خفه شود و فقط متوسط بودن بر جای بماند، بلکه بازی ظاهرسازی باید اجرا شود. حسادت موذیانه مردم به آرامی انحراف پذیر است. در مدل و ارزش ها مانند یکی از آنها ظاهر شوید. با افراد پایین تر از خود ارتباط برقرار کنید و آنها را تا موقعیت‌های قدرتی بالا بیاورید که در زمان نیاز جلب حمایتشان تضمین شده باشد. هرگز ثروت خود را به رخ دیگران نکشید و هوشمندانه درجه نفوذی را که این ثروت برایتان به همراه دارد بپوشانید. وانمود کنید که به دیگران نسبت دارد و انگار که آنها قدرتمندتر از شما هستند. کوزیمو مدیچی این بازی را کامل کرد. او یک حقه‌باز ظاهرساز عالی بود. کسی نمی‌توانست محدوده قدرت او را محاسبه کند. ظاهر فریبندش واقعیت را پنهان می‌کرد. فکر نکنید با نمایش توانایی‌هایی که شما را از دیگران بالاتر می‌برند تحسین آنها را برمی‌انگیزید. این حماقت است. با آگاه ساختن دیگران از موقعیت پستی که دارند تنها تحسین ناشاد و حسادت را تحریک می‌کنید که آنها را مانند خوره می‌خورد و باعث می‌شود به روش‌هایی که هرگز پیش‌بینی نمی‌کنید تضعیف شوید. احمق با نمایش موفقیت‌هایش به الهه‌های حسادت قدرت می‌بخشد. استاد قدرت می‌داند که ظاهری بالاتر از دیگران نشان دادن در کنار واقعیت بسیار جزئی و بی اهمیت است. از همه ویژگی های روح حسادت تنها ویژگی است که کسی به آن اعتراف نمی کند. پلوتارک 46-120 کادر حسادت گناه کار شهوانی را مانند رازی پنهان می کند و یک مبتکر بی پایان حقه و نیرنگ می شود تا خود را پنهان کرده و بپوشاند. بنابراین می تواند وانمود کند که برتری دیگران که قلب او را پر از نفرت می کند نادیده گرفته است. انگار که آنها را نمی بیند یا نمی شنود یا از آنها آگاه نیست یا حتی هرگز چیزی از آنها نمی داند. او استاد تقلید است. از سوی با تمام قدرتش تلاش می کند که دسیسه کند و بنابراین از هر گونه برتری از تظاهر در موقعیت خودداری می کند و اگر آنها چنین کنند دچار ابهامشان کرده و به باد انتقاد شدید میگیرد و افترا و طعنه میزند، مانند وزغی که سم را از منفذش بیرون میراند. از سوی دیگر افراد بی اهمیت معمولی و حتی پس را در فعالیت‌های مشابه بسیار بالا خواهد برد. آرتور شوپنهاور. ادامه. کلیدهای دستیابی به قدرت. بشر زمان سختی را با احساس حقارت گذراند. در برخورد با مهارت، هوش یا قدرت برتر به طور معمول خراب شده و بیمار می شویم. زیرا بسیاری از ما حس کاذبی نسبت به خودمان داریم و با دیدن افرادی که بر ما برتری دارند متوجه می شویم معمولی هستیم یا دست کم به اندازه‌ای که فکر می کنیم درخشان نیستیم. این ناآرامی در تصویر شخصی بدون به هم ریختن احساسات زشت نمی تواند دوام داشته باشد. ابتدا احساس حسادت میکنیم. اگر تنها کیفیت یا مهارت فرد برتر را داشته باشیم خوشحال خواهیم شد، اما حسادت آسایش یا برابری برای من به همراه ندارد. نمیتوانیم این حس را بپذیریم چون از نظر اجتماعی خوشنود نیست. نشان دادن حسادت یعنی پذیرش حس پستی. شاید برای دوستان نزدیک بتوانیم خواسته های پنهان خود را اعتراف کنیم، اما هرگز نمیتوانیم حسادت را اعتراف کنیم. پس این حس پنهان می شود. به روش های مختلف این حس را منحرف می سازیم. مانند یافتن زمینه هایی که بتواریم از فردی که باعث حسادت ما شده انتقاد کنیم. می گوییم شاید او از من باهوش تر باشد اما وجدان و اخلاق ندارد. یا شاید او قدرت زیادی داشته باشد اما حقه باز است. اگر به او تهمت نزنیم شاید بیش از اندازه از او تعریف کنیم. گونه دیگر انحراف حسادت. چندین راهبرد در برخورد با احساس حسادت موذیانه و زیانبار وجود دارد. نخواستین که این حقیقت را بپذیرید که افرادی وجود خواهند داشت که به روش‌های گوناگونی از شما پیشی بگیرند و این حقیقت که شما به آنها حسادت دارید. اما اگر این احساس را راهی برای جلو کشیدن خود تا مرز برابری یا با پیشی گرفتن از آنها بسازید، میتوان شما را به پیروزی‌های بالاتری رساند. کات. بنابر حکایات، افراد زیادی نمیتوانند بدون حس حسادت دوستی را که در آینده خوشبخت می‌شود دوست داشته باشند. در ذهن آنها سم سردی می چسبد و همه دردهای زندگی را برایشان دو برابر می کند. حسود باید زخمهایش را پرستاری کرده و شادی دیگران را مانند نفرین احساس می کند. آشیلیوس 456-525 پیش از میلاد. ادامه. دوم، بدانید که وقتی قدرتمند می شوید افراد پایین تر از شما به شما حسادت خواهند کرد. شاید این حس را نشان ندهند ولی حسی اجتناب ناپذیر است. ظاهری را که نشان می‌دهند به سادگی نپذیرید. از انتقادها، اشاره‌های کنایه‌آمیز، نشانه‌هایی از پشت خنجر زدن، تمجید اغراق‌آمیزی که شما را برای سقوط آماده می‌کند، نگاه خشمگین چشمان همه را بخوانید. نیمی از مشکل حسادت وقتی تشخیص داده می‌شود که خیلی دیر است. کات. یوسف و بالاپوش. اکنون یعقوب یوسف را بیش از دیگر فرزندانش دوست داشت، زیرا او فرزند دوران پیریش بود و برایش بالاپوشی رنگی ساخته بود. برادرانش به وی حسادت می کردند و وقتی با وی بودند تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند و حال به یکدیگر می گفتند این خواب بین را نگاه کنید، بیایید او را بکشیم و درون گودالی بیاندازیم و بگوییم حیوان درنده‌ای او را بلعیده. پس رویای او را خواهیم دید. عهد عتیق، پیدایش 37-30 ادامه. سرانجام انتظار داشته باشید. وقتی مردم به شما حسادت می کنند، پنهانی علیه شما عمل می کنند. آنها مانع هایی در مسیر شما قرار می دهند که نتوانید جلو را ببینید یا اینکه سرچشمه آنها را بیابید. دفاع از خود در برابر این گونه حمله ها بسیار سخت است و زمانی که حسادت را در ریشه احساسات فردی نسبت به خود شناسایی کنید خیلی دیر است. چشم پوشی ها، فروتنی های نادرست و رفتارهای دفاعی شما فقط مشکل را وخیم تر می سازد. از آنجا که دوری از خلق کردن، حسادت در گام نخست بسیار ساده است تا خلاص شدن از آن هنگامی که ایجاد شد. باید به گونه ای برنامه ریزی کنید که بیش از رشد یافتن برام پیشی بگیرید. به طور معمول رفتارهای خودتان حسادت را خلق می کند. ناآگاهی های خود شما. با آگاه شدن از کارها و ویژگی هایی که حسادت را به وجود می آورند می توانید از این درس خلاص شوید. پیش از آن که ذره ذره شما را تا بنگ ببرد. کادر. تراژدی مقبره. وقتی پاپ جولیوس اول طرحی را که میکلانج برای مقبرش داشتید به اندازه برایش خوشایند بود که بیدرنگ او را به کارارا فرستاد تا مرمر مورد نیازش را از معدن استخراج کند. به آلا ماننو سالو یاتی از فلورانس دستور داد که هزاران سکه طلا برای این منظور به وی بدهد. میکلانج بیش از 8 ماه در این کوها ماند با 2 کارگر مرد و اسبشان و بدون هیچ امکانات دیگری جز غذا. مرمر کافی از معدن استخراج و انتخاب شد. میکلانج آنها را به ساحل برد و یکی از مردان را برای بار زدن آنجا نگه داشت و خودش به روم رفت. مقدار مرمرها زیاد بود. به همین دلیل این خبر در سراسر پیازا پخش شد. آنها مایه تحسین همگان بودند و حاصل لذت پاپ که تعریف بی اندازه‌ای بار میکلانج کرده بود. زمانی که وی آغاز به کار روی مرمرها کرد، بارها به منزل پاپ رفت و درباره مقبره و چیزهای دیگر با وی و برادرش صحبت کرد و برای اینکه راحت تر به دیدنش برود پاپ دستور داد که یک پل متحرک از راه رو به اتاقهای میکلانج کشیده شود تا از آنها بتواند با او دیدارهای خصوصی داشته باشد. لطف زیاد و پیاپی دلیل حسادتهای زیادی شد، مانند درون دربار، و پس از حسادت دلیل آزار و اذیت بی پایان. زیرا برامانته معمار که بیشتر مورد علاقه پاپ بود نظر پاپ را عوض کرد. به او گفت که به گفته عوام ساختن مقبره در طول حیات فرد بدشانسی می آورد و داستانهای این چنین ترس به اندازه‌ای حسادت برامانته را تحریک کرد. زیرا قضاوت میکلانج بسیاری از خطاهای وی را برملا می ساخت. حال که او هیچ شکی نداشت میکلانج به اشتباه‌های وی پی برده، تلاش میکرد که میکلانج را از روم بیرون بکشد یا دست کم او را از محبوبیت پاپ و افتخار و فایده‌ای که میتوانست از هنرش به دست آورد محروم سازد. او در موضوع مقبره موفق شد. شکی نبود اگر به میکلانج اجازه داده میشد که آن را تمام کند، بر اساس طرح اولیش محدوده گسترده‌ای برای عرض اندام میافت و هیچ هنرمند دیگری، حتی مشهور، بدون حسادت باید گفت نمیتوانست جایگاه بالایی را که او به دست میآورد بیاورد. ویتا دی میکلانجلو 1553. کیرگارد باور داشت افرادی وجود دارند که حسادت را خلق می کنند و با بیداری این حس به اندازه ای افرادی که آن را حس می کنند مقصرند. آشکارترین نوع این افراد را همگی می شناسیم. لحظه ای که اتفاق خوبی برایشان رخ می دهد، حال از روی شانس یا برنامه ریزی، آن را همه جا می گویند. در حقیقت از حس حقارت دیگران خوشحال می شوند. این نوع مشخص و ناامید کننده هستند. اما دیگرانی هستند که حسادت را در روش های ظریف و ناگهانه خلق می کنند و تا اندازه ای از مشکلات خود شرمنده هستند. حسادت به طور معمول یک مشکل است. برای نمونه، برای افرادی با استعداد بالا. سر والتر رالیچ یکی از مردان برجسته دربار ملکه الیزابت انگلستان بود. او به عنوان دانشمند مهارت‌هایی داشت. شعرهایی می‌نوشت که به عنوان زیباترین نوشته‌های آن دوران شناخته می‌شد. یک رهبر ثابت شده برای مردان بازرگانی بی‌باک، کاپیتانی بزرگ و در رأس همه اینها یک درباری جذاب و سلحشور که یکی از محبوبان ملکه بود. اما هر جایی می‌رفت مردم راهش را می‌بستند و سرانجام سقوطی وحشتناک داشت که حتی او را به زندان و در نهایت به تبر جلاد سپرد. رالیچ نمی توانست مخالفت شدید دیگران را نسبت به خود درک کند. او متوجه نبود که نه تنها تلاشی برای انحراف میزان مهارت و ویژگی های خود نمی کند، بلکه آنها را روی یک نفر یا همه استفاده می کند و به نمایش می گذارد. او فکر می کند با این کار مردم را تحت تأثیر قرار داده و دوستانی می یابد. در حقیقت این کار برایش دشمنانی ساکت ساخت. افرادی که نسبت به او احساس خاری داشتند و هر کاری که می توانستند انجام می دادند تا او را در لحظه اوج با جزئی ترین اشتباه خراب کنند. در پایان دلیل اعدام او وطن فروشی بود. اما حسادت برای پوشش خرابکاری‌هایش از هر چیزی که بیابد استفاده می‌کند. حسادت در مورد سر والتر رالیچ از بدترین نوع آن است. این حس توسط هوش و بزرگواری ذاتی او برانگیخته می‌شد که او حس می‌کرد به صورت کامل باید نمایش داده شود. دیگران نیز می‌توانستند پول و قدرت به دست آورند، اما هوش برتر، ظاهر خوب و جذابیت ویژگی‌هایی هستند که کسی نمی‌تواند به دست آورد. افرادی که به طور طبیعی کامل هستند باید بیشتر تلاش کنند تا درخشندگی خود را پنهان سازند. باید یک یا دو خطا انجام دهند تا حسادت را پیش از آنکه ریشه گیرد منحرف سازند. این یک اشتباه ساده و معمولی است که فکر کنید شما به استعدادهای طبیعی خود دیگران را جذب می‌کنید. در حقیقت آنها از شما متنفر می‌شوند. کادر. آیا هرگز کسی به حسادت اقرار کرده؟ درون حسادت چیزی وجود دارد که همه حس می‌کنند شرم‌آورتر از یک جرم جنایتکارانه است. ولی تنها همه حسد را تکذیب کرده و به خود مربوط نمی‌دانند، بلکه وقتی مصرانه به فرد باهوشی نسبت داده می‌شود، بهترین برخورد دیوآوری است. اما از آنجا که همه چیز در قلب است نه در مغز، هیچ میزان هوشی ضمانتی علیه حسد ارائه نمی‌کند. بیلی بات، هرمان ملوین، 1819 تا 1891. ادامه. یک خطر بزرگ در محدوده قدرت پیشرفت ناگهانی در سرنوشت است. یک ترقی نامنتظره. پیروزی یا موفقیتی که در ظاهر معلوم نیست از کجاست، به یقین این موضوع حسادت را در بین یاران پیشین شما تحریک می‌کند. وقتی آرب کبیشاپ درت در سال 1651 به مقام کاردینالی ارتقا یافت، به خوبی می‌دانست که بسیاری از همکاران پیشین به وی حسادت می‌کنند. درت با آگاهی از حماقت دوستان زیر دست هر کاری که میتوانست انجام داد تا شایستگی خود را کتمان کرده و بر نقش شانس در موفقیتش تاکید کند. برای آسوده کردن مردم بسیار متفاوت و متواضعانه عمل کرد، انگار که اتفاقی رخ نداده. در حقیقت او اکنون نسبت به پیش قدرت بسیار زیادتری داشت. او نوشت: با کاهش حسادتی که در برابرم در نظر گرفته می شود و بزرگترین اسرار بودند، این سیاست‌های هوشمندانه تأثیر خوبی داشتند. روش او را دنبال کنید. با ظرافت بر خوششانسی خود تأکید کنید و شادی خود را دستیافتنی برای دیگران نشان دهید و از شدت حسادت آنها بکاهید. اما مراقب باشید که تواضعی بیش از اندازه از خود نشان ندهید که مردم به راحتی متوجه شوند. این موضوع فقط حسادت بیشتری در آنها برمی‌انگیزد. رفتار باید خوب باشد. تواضع شما و بی‌پردگی‌تان نسبت به افرادی که پشت سر گذاشته اید باید هوشمندانه باشد. هر نشانه ای از ریاکاری فقط موقعیت جدید شما را نگران کننده تر می سازد. به خاطر داشته باشید با وجود موقعیت برتری که می‌یابید، ترک کردن یاران پیشین به سودتان نخواهد بود. قدرت نیازمند پایه حمایتی محکم و پهنی است که حسادت در سکوت می‌تواند آن را خراب کند. کادر. پیروزی علیه خباثت و حسادت را بیاموزید. دوراندیش در این مورد تحقیر را دست کم می‌گیرد، زیرا سخاوت بهتر است. کلام خوب شما درباره کسی که با شما شیطانی سخن می‌گوید تمجید نمی‌شود. هیچ انتقامی شجاعانه تر از لیاقت‌ها و شایستگی‌هایی نیست که با آنها حسادت را ناامید کرده و عذاب دهید. هر سرنوشت خط خوبی به معنای پیچش بیشتر تناب به دور گردن مشتاقان بدبختی است و بهشت حسرت جهنم حسود است. سرنوشت خوب خود را به سمی برای دشمنانتان تبدیل کنید که شایدترین تنبیه برای آنهاست. مرد حسود نه تنها یک بار بلکه چندین بار می‌میرد، به تعدادی که فرد مورد حسادت وی زنده است و ستایش می‌شود. جاودانگی آوازه فرد دوم میزان تنبیه فرد اول است، یکی در شکوه ابدی و دیگری در بدبختی ابدی. شیپور شهرتی است که جاودانگی را برای یکی به صدا در می‌آورد، برای دیگری پیامی مرگ‌آور است. مرگ برای کسی که به خاطر حسادت خیشتن محکوم به خفه شدن است. بالتازار گراسیان. ادامه. هر گونه قدرت سیاسی حسادت آفرین است و از بهترین روش ها برای گمراه کردن آن پیش از آنکه ریشه دار شود جاه طلب نبودن به نظر می رسد. با مرگ ایوان مخوف، بوریس گودونوف می دانست که او تنها فرد حاضر در صحنه برای هدایت روسیه است. اما اگر مشتاقانه در پی جایگاه بود، حسادت و بدگمانی را بین بویارها یا اشراف وجود می آورد. به همین دلیل از پذیرش تاج و تخت خودداری می کرد. نه یک بار، بلکه چندین بار. او کاری کرد که مردم اصرار کنند تا سلطنت را بپذیرد. جورج واشنگتن راهبرد همسانی را با تأثیر بیشتری به کار برد. ابتدا در خودداری از ادامه دادن در جایگاه فرماندهی ارتش آمریکا و سپس مقاومت در برابر ریاست جمهوری. در هر دو حالت خود را بیشتر از همیشه مشهور ساخت. مردم نمی توانند به قدرتی حسادت کنند که خودشان به فردی که در ظاهر خواهانش نیست می دهند. از دید نویسنده و دولت مرد دوره الیزابت، سر فرانسیس بیکن هوشمندانه ترین سیاست قدرت خلق نوعی دلسوزی برای آنهاست. انگار که مسئولیتشان گونه ای رنج کشیدن و فداکاریست. چگونه میتوان به مردی حسادت کرد که به سود جامعه وظیفه سنگینی بردوش دارد؟ قدرت خود را نوعی ایثار نشان دهید، نه سرچشمه شادی، و با این کار آن را در برابر حسادت کمتری قرار دهید. بر مشکلهای خود تاکید کنید و بدین ترتیب یک خطر بالقوه حسادت را به سرچشمه حمایت اخلاقی و دلسوزی تبدیل سازید. نشان دهید سرنوشت خوب شما به سود اطرافیانتان خواهد بود. با این کار شاید لازم باشد سر کسی را شل کنید. مانند سیمون جنرال ثروتمند در آتن باستان که در همه امور به خرج بود تا مردم را از رنجی که در امور سیاسی آتنی ها نصیبشان کرده بود دور سازد. او مبلغ هنگفتی برای فریب حسادت آنها پرداخت و در نهایت از انزوا و تبعید از شهر نجات یافت. جی ام دبلیو ترنر نقاش روش دیگری برای فریب حسادت دوستان هنرمندش که به نظرش بزرگترین مانع در رسیدن به موفقیتش بودند در پیش گرفت. با توجه به اینکه مهارت‌های رنگی مقایسه نشدنی او آنها را می‌ترساند که در نمایشگاه‌ها نقاشی‌های خود را کنار آثار وی آویزان کنند، او احساس کرد که این ترس به حسادت تبدیل می‌شود. و در نهایت یافتن نگارخانه برای نمایش آثارش را مشکل می سازد. پس گهگاه مشخص شد که ترنر رنگ‌های نقاشیش را با دوده خراب می کرد تا حسن نیت همکارانش را به دست آورد. گراسیان برای منحرف ساختن حسادت پیشنهاد می کرد که فرد قدرتمند یک ضعف یا بی‌ملاحظگی کوچک اجتماعی یا یک ایراد بی‌ضرر را نشان دهد. به آنهایی که به شما حسادت می‌کنند چیزی برای تغذیه بدهید و آنها را از مهمترین گناهانتان منحرف سازید. به خاطر داشته باشید چیزی که مهم است واقعیت است. شاید ناچار شوید ظاهر سازی کنید، اما در آخر به آنچه مهم است می‌رسید. قدرت حقیقی. در برخی کشورهای عرب عده‌ای با رفتاری مانند کوزیمو د مدیچی از برانگیختگی حسادت دوری می‌کنند با نمایش ثروت خود در داخل خانه. این هوشمندی را متناسب با شخصیت خود اعمال کنید. از برخی پوشش‌های حسادت دوری کنید. تمجید بیش از اندازه یک نشانه حتمی از حسادت شخص تمجید کننده است. یا شما را برای یک سقوط بالا می‌برند که برآورده نکردن انتظارهای آنها ناممکن است، یا اینکه تیغه‌هایشان را در پشت شما تیز می‌کنند. به همین ترتیب کسانی که بیش از اندازه از شما انتقاد می‌کنند یا شما را در جمع بدنام می‌سازند، به همین اندازه به شما حسادت دارند. رفتارشان را به عنوان حسادت پنهان شناسایی کنید و از دام لجنمال کردن متقابل یا به دل گرفتن انتقادهایشان خود را دور سازید. با نادیده گرفتن ظاهر ناچیز آنها انتقامی پیروزمندانه داشته باشید. سعی نکنید از آنها که به شما حسادت می‌کنند کمک و لطف خود را دریغ کنید. با این کار فکر خواهند کرد که شما به آنها فخر می‌فروشید. تلاش جو اورتون در کمک به هالیوود برای یافتن یک نگارخانه برای کارهایش فقط احساس حقارت و حسادت او را تشدید کرد. وقتی حسادت دلیل اصلی حضور خیش را آشکار سازد، تنها راه حل فرار از صحنه حسودان است. آنها را در جهنمی که ساخته اید رها کنید تا آرام‌آرام بسوزند. در نهایت بدانید که برخی محیط‌ها برای حسادت نسبت به محیط‌های دیگر رسانه‌تر هستند. اثرهای حسادت در بین همکاران و یاران خیلی جدی‌تر است، زیرا پوششی از برابری وجود دارد. افزون بر این، حسادت در محیط‌های دموکراتیکی که نمایشی بیش از اندازه قدرت به شما آورده نمی شود، تخریب کننده است. در چنین محیط هایی حس ششم قوی داشته باشید. فیلمساز اینگمار برگمن از سوی اداره مالیات سوئد کلافه شده بود. زیرا در سوئد خارج از جمعیت عامه بودن به معنای ترشویی کردن به دیگران بود. دوری از حسادت در چنین محیط هایی به طور تقریبی ناممکن است و کار زیادی نمیتوانید انجام دهید. جز اینکه با سخاوت همه را بپذیرید و چیزی را به عنوان موضوع شخصی به خود نگیرید. همانگونه که یک بار بارتر او گفت، حسادت مالیاتی است که همه درجه ها باید بپردازند. کادر تصویر ذهنی یک باغ علف هرس. شما به علف های هرس رسیدگی نمی کنید. اما به محض آبیاری باغ آنها همه جا پخش می شوند. نمی فهمید چگونه، اما همه چیز را می گیرند، بلند و زشت می شوند و مانع شکوفایی باغ می شوند. سرسری آبیاری نکنید و بیش از آن که خیلی دیر شود علف های هرز حسادت را با تغذیه نکردن نابود کنید. سند گاهی خطایی بی ضرر در شخصیت خود نشان دهید، زیرا حسود کاملترین فرد را بدون هیچ گناهی به گناه مرتکب می سازد. آنها یک آرگوس می شوند. کادر قول سرچشم اسطوره های یونانی. چشم‌هایی برای یافتن اشتباهی با امتیاز، این تنها تسلی آنهاست. اجازه ندهید حسادت با زهر و کینه خودش بترکد. در شجاعت و هوش اندکی لغزش نشان دهید تا پیش از موعد آن را خلع سلاح کنید. پس شنل قرمز خود را در برابر شاخهای حسود تکان دهید تا جاودانگی خود را نجات دهید. بالتازار گراسیان استثنا باید با حسودان با دقت رفتار کنید، زیرا غیر مستقیم هستند و راه‌های بیشماری برای تضعیف شما می‌یابند. اما راه رفتن محتاطانه در پیرامون آنها فقط حسادتشان را بدتر می‌کند. آنها احساس می‌کنند شما محتاط هستید و این نشانه دیگری از برتر بودن شماست. به همین دلیل باید پیش از ریشه دار شدن حسادت اقدام کنید. اما وقتی حسادت ایجاد شد، حال از اشتباه شما باشد یا خیر، گاهی بهترین روش مخالف است. بیشترین اهانت و تحقیر را نسبت به آنها که به شما حسادت دارند نشان دهید. به جای پنهان‌سازی کمال خود، آن را مشخص و آشکار سازید. از هر پیروزی خود به عنوان موقعیتی برای پیچ و تاب دادن حسود استفاده کنید. بخت خوب و قدرت شما جهنم زندگی آنها خواهد شد. اگر موقعیت قدرتمند و بی‌عیب و نقصی کسب کنید، حسادت آنها تأثیری بر شما نخواهد داشت و بهترین انتقام دنیا را خواهید داشت. وقتی شما به واسطه قدرت خود آزاد هستید، آنها در دام حسادت خود گرفتار خواهند بود. میکلانج به همین ترتیب بر برامانته یک معمار کینتوس که از نظر پاپ جولیوس را از طرح سنگ قبر وی برگردان پیروز شد. برامانته به مهارت‌های ذاتی میکلانج حسادت می‌ورزید. او احساس می‌کرد با فشار آوردن به پاپ که میکلانج دستور دهد تا دیوارنگاره‌های معبد سیستایل را نقاشی کند، به پیروزی طرح سنگ قبر ناتمام خود می‌افزاید. طرح سال‌ها طول کشید تا در آن سال‌ها میکلانج نمی‌توانست هیچ یک از مجسمه‌های شگفت‌انگیزش را کامل کند. افزون بر این برامانته فکر نمی‌کرد که مهارت نقاشی میکلانج به اندازه مجسمه‌سازی‌اش باشد و نقاشی‌های معبد تصویر او را به عنوان هنرمند کامل خراب می‌کرد. میکلانج را دید و خواست قرارداد را لغو کند، اما نمی‌توانست از دستور پاپ سرپیچی کند. پس بدون شکایت آن را پذیرفت و از حسادت برامانته برای تحریک خود به سوی موفقیت‌های بالاتر استفاده کرد و معبد سیستایل را به عنوان کاملترین اثر خود انجام داد. هر بار که برامانته از آن می شنید یا آن را می دید، از حسادت خود بیشتر برآشفته می شد. شیرین ترین و ماندگار ترین انتقامی که می توانید به طور دقیق بر فرد حسود وارد کنید. پایین صفحه 809.